بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب، در روایت دوم تقریبا تمام اون که در این مسئله هفتم بیان شد از اصل موضوع مسئله و آثاری که برش مترتب بود تقریبا در روایت دوم بیان شده و بعد اضافاتی هست که بعد اشاره میکنیم. نعم، البته در این روایت دوم یک مطلبی هست، جمله ای هست که به تعبیر آقایون لم یقبل به احد، هیچ کس قائل به این حرف نیست، و اون نصف شدن محزن است که اگر وقتی که زن در عده بود شوهرش مرد، مهرش نصف میشه. اینه هیچ کس قائل نیست. خود روایت رو دقت بفرمید، در دو جا کلمه این نصف شدن مرد در روایت ذکر شده. در روایت دوم عرض کنم که روایت بیارید کنید نوشتتون بله عرض کنیم که رسیدیم به اینجا که قیل لهم، اونجا یک دو تا قیل در ضمن روایت هست، قیل لهم فإن ماتتا قبل انقضاء العده، اگر این دو تا زن بعد که فهمیدن شب اول با شوهرشون نبودن و حالا عده نگه داشتن که بعد به خانه شوهر برن، هر دو از ناراحتی مردن که چه اشتباه بدی شد، در عده مردن، چه باید بشه؟ فإن ماتتا قبل انقضاء العده قال یرجع الزوجان بنصف الصداق علی ورثتهما فیرثانهما الرجلان. خب ظاهر این حدیث اینه که شوهر این دو زن و نصف اون مهری را که به این زنها پرداخت کردن از ورثه این زنها میگیرن.
استاد ببخشید، اینجا شوهر چون با زن دخول نکرده
بله، مرد اجنبی باید دخول کرده، و داریم اگر مرد نسبت به همسرش دخول
نکرده باشه نصف مهر
نگه درش میمونه. خب حالا اجاب بعد میرسیم، این فرمایش دارم فرمایش درست نیست، بعد میرسیم که به توجیه روات میرسیم. بعد خواهیم با سوارش اینه که خب این مرد، هر دو مرد از این ورثه دو تا زن نصف مهری رو که پرداخت کردن پس میگیرن. خب پس اگر زن مرد و شوهر باقی موند، نصف مهر المسما را زن حق دارد نسبت به این شوهر. قیل سؤال بعدی شد فإن مات الزوجان، این سؤال این بود که اگر زنها مردن امام فرمود مهرشون نصف میشه. سال دوم اگر دوتا مرد مردن و هما فی العده، در وقتی که این دوتا زن در عده بودن شوهراشون مردن، اون وقت اینجا چه باید کرد؟ قال ترسان هما، دوتا زن از این دو شوهر ارث میبرن و لهما نصف المهره، و این دو تا زن نصف مهر رو از این و چون مردی که مردن طلبگار هستن، اگر مرد رو گرفتن نصفش رد میکنن به وارثان این دوتا مرد، اگرم نگرفتن نصف مرد رو از ورثه میگیرن و بعد وعده مال عده. پس در این رتاقین که از امام سال شد چه زن بمیره و چه مرد بمیره، فرمودن که زن نصف مهر المسمی را حق دارد. حال این مطلب را آقایون میگن لم یقل به احد، که اگر چنانچه زن مرد و شوهر من یا بالعکس نصف مهر را حق دارد. ولذا نصب الى شیخ فی النهایه انا ما فی الجواهر، جواهر جلد 3 صفحه 380، به شیخ نسبت میدهند، شیخ طوسی در نهایه العمل بها و العمل بها الا فی تنصیف المهر لهما، الا فی تنصیف المهر لهما اذا مات الزوجان فاثبت لهما تمام المسمى. شیخ در نهایه فرموده که من بر طبق این روایت عمل میکنم، فقط این فقره را که اگر مرد مرد زن مهرش نصف می شود، این من قبول ندارم، این برخلاف مبانی مذهبه. من زن تمام المهر رو می گیرد نه نصف المهر را، و هیچ مشکلی نیست که در یک روایت یه فقرش اگر مخالف با مذهب بود قبول نشه، مثلا حمل بر تقیه و علای حال قبول نشه. خب پس مرحوم شیخ فرمودن من بینواد عمل میکنم، این تنصیح من رو قبول ندارم. و حملها فی المختلف، چون ظاهر این تنصیح با مذهب نمیسازد، بعضی آقایون این تنصیف رو توجیه کردن و تعبیر کردن تا با مذهب بسازد. از جمله علامه در مختلف بهشون فرموده است که اینی که در روایت هست که اگر شوهر مرد زن نصف مهر رو میبرد، یا اگر زن مرد، معذب میخوان، اگر زن مرد و شوهر مرد نصف مهر رو زن طلب داره، اگر مهر رو گرفته شوهر نصف مهر رو از ورث زن میگیرد. علامه اینجا توجیه کرده ان المرأتین لیس لهما ولد، این دو تا زنی که مردن جهت این که شوهر نصف مهر بینا بدهکار هست، جهتش اینه که این دو تا زن اولاد نداشتن. زن اگر بمیره و اولاد نداشته باشن نصف ماترکش مال مرده، فیرج الزوجان به نصف، فیرج الزوجان به نصف مما دفع مهرن، اون چه به عنوان مهر به این زن پرداخت کردن، همون مهر المسمی، یعنی شوهر نصف را از ورثه زن میگیرد علی سبیل المیراث. پس اینه که شوهر نصف مهر را به ورثه زن میدهد و اون نصف دیگر را نمیدهد، این در جاییست که این زن اولاد ندارد، و اگر زنی مرد و اولاد نداشت نصف ما ترکش مال شوهره، خب از جمله ما ترک مهر این زن بوده، پس نصف مهر رو بیشتر از مرد طلبدار نیستن، پس این کار میدن نصف مهر، نه این که واقعا مهر المسمی نصف میشه، نه چون اولاد نداشتن نصف مالش مال شوهرشه، از جمله اموالش همون مهریه شه، اونم نصف میشه تا با مذهب معاویه باشه. این حملی که علامه فرمودن و حمله صاحب الجواهر، صاحب جواهر اولا ایشون فرمودن که در این روایت الانم خوندیم و گفتیم در دو جا کلمه نصف مهر بیان شد، یکی جایی که زن بمیرد و مرد باقی باشه، یکیم عکسش، در هر دو جا مهر نصف میشد. جواهر میگوید که مشکلی که در روایت هست اینجوریست که زن بمیرد، اگر زن بمیرد روایت گفت مهرش نصفه میشه، این مشکله، رضا باید توجیه بشه تا با مذهب بسازد، اما عکسش مشکلی نیست که اگر شوهر بمیرد و زن بگه نصف مهر میبرد، اینجا مشکل نیست. مشکل در وقت نیست که زن بمیرد و مرد نصف مهر میبرد. فرموده که این المحتاج الى تعویل فیها، این عبارت جواهر ظاهرن، این المحتاج الى تعویل فیها هو تنصیف به موت زوجه دون العکس الذی ستسمع دلالتا کثیر من النصوص علیه. جواهر میگوید که بعد بیان خواهیم که در فصل بعدی که فصل مهر هست، اونجا در وسائل جلد 21 صفحه 326 باب 58 از ابواب مهور به اصطلاح ابواب مهرها، در این باب روایات زیادی نقل شد، 3-4 صفحه روایت نقل میشه، روایات زیادی نقل میشه که صریح در این هست که اگر مرد مرد و زن باقی موند مهر نصفه میشه، پس اینجا مشکل نیست چون روایت داریم ما. مشکل در وقتی است که زن بمیره و مرد بمانه، اینجا روایت نداریم، اینجاست که میگیم مهر نباید نصفه بشه. این وقت جواهر بعد از آنی که فرموده مشکل در جاییست که زن بمیرد، ولی اگر مرد بمیرد روایات زیاد داریم که مهر نصفه میشه، بعد در جاییست که زن بمیرد میگن باید این روایت تعویل بشه. تعویلی که جواهر درست کرده این تنصیف را در وقت مرد زوجه حمل کرده است علی الموت قبل الدخول، این در وقتی است که قبل از دخول زن بمیرد، خب اگر کسی زن عقد کرد قبل از مغاربه زن مرد، خب طبیعی است که نصف مهر رو بده کار، همین که آیاتی تو هم فرموده، جواهر هم حمله بر این کرده، فرموده اگر بعد از دخول باشد این مشکل درست میشه، خب بعد از دخول تمام اون مهره، این دوباره میگه نصف مهر، توجیهش که اینه که میگیم نه، مراد به روایت موت قبل از دخوله، حمله بر این میکنیم تا با ظاهر مذهب هم مشکل نداشته باشد. پس نتیجه این شد که عرض کنم که یک توجیه علامه در مختلف کرد، فرمود اون نصف مر به عنوان ارث، یک توجیه هم صاحب جواهر بیان کرد که نصف مر به خاطر که مقاربتی نشده اصلا پس مخالف با مذهب نیست، و الا اگر این حمله ها و این توجیه ها نباشد ظاهر این تقریه از روایت با مذهب موافق نیست. حاصل مطلب اینه که ما سه تا روایت نقل کردیم، گرچه در اون مسائل که الان گفتیم روایات متعدد است، اونجا بعضی روایات برای مان حنفی خواهد آمد انشاءالله. حاصل مطلب این که مستفاد از روایت اول و دوم، در روایت اول و دوم دو تا مطلب از اون چه در این مسئله بیان شد ذکر شده، یکی عده بود که این دو تا زن باید عده نگه بدارن، و یکی هم این که باید برن به خانه شوهر خودشون. روایت اول و دوم همین دو موضوع رو عنوان کرد که در وقتی که همچه اشتباهی شده، بعد که معلوم شده اشتباه شده، زنها به خانه شوهر خودشون برن و ادنم بار نگه بدارن. اما در اون روایت در واقع روایت عرض کنم که اول و سوم این بود، اما در روایت دوم، در روایت دوم تقریبا اون چه در این مسئله بیان شد، چهار پنج شش مطلب بود، همه در روایت دوم بیان شده و اضافه بر این مسئله هم دو سه مطلب در روایت دوم بیان شده که در مسئله هفتم شرایع بیان نکرد. یکی از اون دو سه موضوعی که در روایت هست و در شرایع نیست، یکی غرامت قار را به اصطلاح که اگر مدلسی در بین بوده و کسی بوده که تدلیس کرده و این مشکل داد روز کرده که این زن به خانه اون مرد بیگانه بره و بالعکس، به وقت اینجا غرامتی که این مردها متحمل شدن که اون محرور مثل باشد، اون رو از این شخص مدلس میگیرن. این در روایت دوم بود اما در خود مسئله نیست. موضوع دوم که در این روایت دوم هست تنصیف مهر است در وقت موت زوجه یا زوج. در اصل مسئله کلمه تنصیف نبود که اگر مرد مرد یا زن مرد مهر نصف میشه، مهر نصف بود، مهر مسما بود، اما این تنصیف در این روایته. موضوع سومی که در روایت هست و در مسئله نبود عده وفاتیست که این زنی که شوهرش مرده بعد از اون عده‌ای که به خاطر مقاربت باید عده نگه بداره، یه عده آخر هم باید نگه بداره و اون عده عده وفاته، یه عده نگه میداره برای اون مرد بیگانه که بهش مقاربت کرده، هنوز اون عده تمام نشده شوهرش مرد، یه عده برای مرگ شوهرش نگاه میداره، تقریبا قریب یک سال مثلا همینجا باید بمانه این به خاطر اشتباه. این موضوع هم در خود مسئله نبود اما در این روایت بود، و اشکالی که در روایت بود که گفتن با مذهب نمی سازه در وقت موت زوجه بود که اگر زوجه بمیرد گفتن مهرش نصفه میشه، اینجا مشکل درست شد. چون این کس قائم نیست. ولذا آقایون برای حل این مشکل تأویل کردن این فقره از روایت را. علامه یک جور تأویل کرد، صاحب جواهر به نحو آخری تأویل کرد و در اون باب 58 که در بحث مهر هست اونجا خواهد آمد که بعضی آقایون به نحو آخری توجیه میکنن. مشکلی که در وقتی که زن بمیره مهر نصف میشه، مشکل اینجا بود و چند تا توجیه بیان شده. از این توجیه ها که بگذاریم، بعضی گفتن اصلا چه داییم که اینقدر ما به خود ما زحمت بدیم. این روایت اصلا مرسله هست، به حجت نیست. روایت حجت نیست این همه خود ما به زحمت بدیم، هی توجیه درست کنیم، اصلا مرسله هست و اصلا روایت طرح می کنیم. این مطلب را جواهر صفحه 381 نسبت داده است به شهید در مسالک. عبارت شهید در مسالک در جواهر آوردن، شهید به اینجا میرسد و علا کل تقدیرن، و علا کل تقدیرن فا اکراه و روایت لزعفه اولا من تکلف حملها على ما لا تدل عليه. این توجیهی حملهایی که درست کردن برخلاف ظاهر روایت ها. بهتر از همه اینه که ما روایت را طرحش میکنیم، بهش عمل نمی کنیم چون ضعیفه، مرسله است. پس طرح روایت بهتر از اینه که ما اون وقت در ظاهرش این توجیهایی بکنیم که برخلاف ظاهر هست. پس یا روایت طرح میشه و یا این که میگیم مشکلی نیست به خاطر وضوح مطلب، کمون که جواهر فرموده. جواهر بعد از آنی که این اشکال هم مطرح میشه و این توجیه ها و نقد ایراد ها به اینجا میرسد، والامر سهل بعد وضوح الامر فی ذلک، والامر سهل بعد وضوح الامر فی ذلک. یعنی بعد از آنی که مطلب معلومه که اگر زنمود این تنصیف مرد در خلاف مذهب هست و نمیتونه بهش عمل بکنیم، امر سهل، حالا یا توجیه میکنیم روایت را یا طرحش میکنیم به قول شهید به خاطر مرسله بودن، اصلا بهش عمل نمی کنیم چون اصل مطلب برامون معلومه. پس نتیجه این شد که سه روایتی که می شد به این سه روایت استدلال کرد، دو روایت که فقط دلیل بود برای دو فرع از اون که در این مسئله هفتم بیان شد، برای بقیه دلیل بیان نشد در روایات. یک روایت هم که تقریبا جامع همه اون فروعات بود، معلوم شد که این مرسله هست، یا باید طرح بشه اصلا بهش عمل نشه، و یا این که بعضی از فقراتش که با مذهب مخالف هست باید توجیه بشه تا مخالفتی با مذهب نداشته باشن. فکر من انشاءالله برد. اللهم